صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو را شکر و سپاس می‌گوییم، زیرا که رحمت تو بسیار عظیم است و هر روز همانند نسیم بهاران آن را در زندگی خود احساس می‌کنیم. هر روز فیض و محبت توی خداوند به گونه‌ای تازه بر ما عطا می‌کنی، آن هم در حالتی که لیاقت عنایات تو را نداریم. شکرت می‌کنیم ای قدوس عادل و ای پروردگار مهربان. شکرت میکنیم ای پدر آسمانی، زیرا تو تنها لیاقت و شایستگی ستایش و پرستش هستی. پروردگارا، اعتراف میکنیم که افکارمان آنطور که تو میخواهی پاک نبوده، اعمالمان آنطور که در نظر تو هست راست نبوده، نیتمان مطابق خواست تو نبوده و از تو و کلامت اطاعت کامل ننموده ایم. ما را ببخش ای خدای عادل، ما را ببخش، زیرا به معصیت و گناهان خود و اشتباهاتمون اعتراف میکنیم و استدعا میکنیم که ما را امروز قوتی تازه عطا کن تا برای تو و به خاطر تو و با نیروی تو زندگیمون رو به سر بیاوریم. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده بشریت و نور عالم، یعنی عیسی مسیح زنده، میطلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب استر، 17 بخش از تورات مقدس. ایمانداران عزیز و شیفتگان خداوند، شادی و آرامی خدا بر شما باشه. امیدوارم در هر کجای این عالم هستید و روزگار را به سر می آورید و صدای ما رو میشنوید خوش بوده و در ایمان و عدالت و پاکی و قدوسیت روز به روز قوی تر شده و با اطاعت کردن از خدای یکتا او را خوشنود سازید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش سید رضا مسعودی، این افتخار رو دارم که نیم ساعت آینده رو در خدمتتون باشم و از تورات مقدس آیات آسمانی را خوانده و پیرامون آیات توضیحاتی به عرض شریفتون برسونم تا شما را در درک بهتر کلام خداوند یاری بدهم. عرض کنم که هدف رادیو صدای انجیل این است که تمام آیات آسمانی که خدا توسط انبیا و پیامبرانش عطا کرده است رو به سمع شما هموطنان عزیز برسونیم و برای منظور هم از تورات مقدس و هم از انجیل مقدس آیات رو براتون میخونیم. در برنامه گذشته مطالعه رساله دوم حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر قرنتوس که 8 قسمت از انجیل مقدس بود رو به پایان رسانیدیم و حالا با کمک خدا توجه خود را به تورات مقدس معطوف می‌کنیم و 17 قسمت آن، یعنی کتاب استر، را با یکدیگر مطالعه خواهیم کرد. دعای ما این است که رساله‌ای را که الان می‌خونیم سبب فیض و برکت شما بشه و نه فقط شما شاهد قدرت و عنایات و لطف خداوند در طول تاریخ باشید، بلکه بتونید امروز نیز با مقایسه کردن این آیات و درک کردن قدرت خدا، دست خدای محبت رو و دست خدای رحمت رو در زندگی خودتون ملاحظه کنید و متوجه عنایات پروردگار در زندگی شخصیتون بشید. قبل از اینکه آیات این کتاب را براتون بخونم، لازم می‌دونم که مقدمه‌ای درباره این قسمت از تورات مقدس تقدیم حضورتون کنم، زیرا اگر از این اطلاعات یا از این مقدمه اطلاعی نداشته باشی، درک و فهم آیات تقریبا براتون غیر ممکنه و چه بسا سوالهای خیلی زیادی نیز در مورد کتاب استر براتون پیش بیاد. بنابراین امیدوارم که با دقت مقدمه این کتاب را به خاطر داشته باشید و حتی اگر ممکن رو یادداشت کنید تا وقتی که خودتون بعداً دوباره کتاب استر رو مطالعه میکنید بتونید آن را بهتر درک کنید. عرض کنم کتاب استر نه کتابی است که در آن نبوتی هست و نه پیشگویی و نه اینکه شامل دستورات امر به معروف و نهی از منکر میباشد. هیچ قانون شریعت از جانب خدا نیز در آن به ثبت نرسیده است. و نه فقط آن، بلکه رساله است بسیار استثنایی. منظورم از استثنایی بودن اینه که تنها بخش یا رساله است در تورات مقدس که حتی اسم خدا یکتا در آن ذکر نشده است. وقتی چنین باشه، غالبا این سوال پیش آمده و میاد که اگر این کتاب نه فرمان خدا در آن و نه دستورات آسمانی و نه گفتار او و نه نبوت یا پیشگویی در آن و نه اینکه اسم خدا هم در آن نیست، پس چرا باید در کتاب آسمانی تورات باشه و چرا جزء کتاب‌های مذهبی محسوب میشه؟ سوالی است بسیار بجا که باید پاسخ آن را داد. منتها قبل از اینکه پاسخ این سوال را بدهم، لازم است که به مطلب دیگر اشاره کنم تا در لابلای آن علت وجود این رساله در تورات را بیابیم و پاسخ سوال را هم پیدا کنیم. اول از همه، اگرچه مستقیما نام نویسنده این رساله ذکر نگردیده است، ولی دانشمندان علم الهی در این امر متفق قول هستند که نویسنده این قسمت از تورات همان مردخای یا مردخای یهودی می باشد و برای اثبات گفته خود آیه 29 از فصل 9 نقل قول می کند که می فرماید و استر ملکه دختر ابی حایل و مردخای یهودی به اقتدار تمام نوشتند تا این مرسله دوم را در باری فوریم برقرار نمایند. و همچنین در فصل 4 آیه 14 را نیز به عنوان دلیل نوشتن این رساله توسط مردخای را ذکر کرده و میگویند زیرا دستور زبان نوشتن آیات این اطمینان را به ما میدهد که مردخای آن را نوشته باشد. در این آیه مردخای رو به استر کرده و میگوید اگر در این وقت تو ساکت بمانی، راحت و نجات برای یهود از جای دیگر پدید خواهد شد، اما تو و خاندان پدرت هلاک خواهید گشت و کیست که بداند به جهت چنین وقت به سلطنت نرسیده ای؟ عرض کنم کتاب استر را باید اول از همه یک کتاب تاریخی دانست، زیرا بازگو کننده یک واقعه تاریخی است و نه فقط کتاب تاریخی برای قوم بنی اسرائیل محسوب میشه، بلکه بیشتر از آن این کتاب یک کتاب تاریخی برای کشور خودمون ایران می باشه. زیرا آنچه که در این کتاب بیان شده است در حقیقت واقعی رو که در شهرهای همدان و شوش دانیال به وقوع پیوسته رو بازگو می کند. تقریبا بغیر از استر و مردخای، بقیه کسان که نامشون در این کتاب ذکر شده ایرانی هستند و از همه مهمتر این که جزئیات کاملی از زندگی پادشاهان هخامنشی و قدرت و نفوذ و فرامین آنها و همچنین در مورد قانون انسانی آنها و تمدن آنها سخن می‌راند که البته هر ایرانی وطن دوست مشتاق شنیدن آن می باشد. اما همونطور که گفتم این کتاب فقط برای بازگو کردن وقایع تاریخی زمان هخامنشی نیست. نمیخواد فقط در مورد شهر شوش و یا شهر همدان و پادشاه اخشورش به ما مطالبی را بگوید، زیرا اگر فقط مقصودش بیان تاریخ بود هرگز در تورات مقدس جایی پیدا نمیکرد. کتاب استر از دو دلیل دیگر نیز بسیار استثنایی میباشه. نه فقط اسم خدا در آن نیست و از امر خدا هم صحبت نمیکنه، بلکه کتاب درباره یک بانو و یا یک زن میباشه که یک چیز غیر عادی محسوب میشه. در تورات مقدس دو رساله و یا دو بخش هست که اسامی زن را بر خود دارن. اول کتاب استره و دوم کتاب روت. قهرمان اصلی این دو کتاب زن می باشن. این دو کتاب درباره محبت بی پایان دو بانو و فداکاری آنان صحبت می کنه. از فداکاری و گذشت بسیار بزرگی پرده بر می دارد و در حقیقت ما را به یاد آیه ای از کلام خدا می اندازد که می گوید ما خداوند را دوست داریم چون که او اول ما را دوست داشته و محبت نموده است. و در این دو زن متوجه می شویم که قدرت محبت و عشق به خدمت کردن و به هم نوعان خود دوستی داشتن چقدر پر ارزش می باشه. وقتی کتاب استر رو می خونیم، یکی از صفات خدا که بیش از بیش آشکار میشه همانا قدرت پروردگار است که نه فقط فریادرس مظلومان می باشه، بلکه احتیاجات همه رو برطرف می کنه. آری، درست است که در این کتاب دوستان اسم خدا در آن به کار برده نشده، ولی به نحو بسیار زیبا و پرقدرتی دست خدا یکتا و قدرت خالق مهربان را در دفاع از مظلومان آشکار می کنه. برای اینکه کتاب استر را بهتر بفهمیم، باید ریشه و علتها و وقایع تاریخی که سبب به وجود آمدن آن گردیده است را دانسته و در این مورد به آن اشاره کنیم. در کتاب تثنیه، یعنی بخش پنجم از تورات موسی، قبل از اینکه خدا قوم بنی اسرائیل را به سرزمین موعود از صحرای سینا هدایت کند و آنان را از رود اردن بگذراند، دستورات خاصی به آنها می‌دهد و می‌گوید که آنها باید از بت پرستان خود را دور نگاه داشته و در جهان برای او قوم یکتا و نمونه باشند. خداوند به آنها ده فرمان می‌ده تا مردم مطابق آن ده فرمان پیروی کنند، ولی قوم پس از مدتی خدا را به فراموشی سپرده و راه و طریق خود را بر راه و طریق و شریعت خدا ترجیح می‌دهند و زندگی خود را مطابق میل و اراده خودشون به سر می‌آورند. پس خداوند نیز از روی محبتش انبیای مختلفی می‌فرسته، اما قوم باز به این انبیا گوش نمی‌دهند. حضرت ارمیا پیشگویی کرد که خدا قوم یهود را به خاطر اینکه به او گوش نمی‌دهند، به کلام او توجه ندارند و به بت پرستی روی آوردند، به خاطر اینکه از خدا دور شدند، به اسارت آشوری‌ها و بابلی‌ها خواهد فرستاد تا آنان را تنبیه کرده و آنها بدونن که بدون خدا چه زندگی بدبختانه‌ای خواهند داشت. همچنین باز پیشگویی می‌کنند که پس از 70 سال اسارت، خداوند دوباره در رحمت را به روی آنها می‌گشاید و آنان را از اسارت آزاد می‌کند. و اشعیای نبی حتی آزادی آنان و نام برگزیده خدا که عامل آزادی قوم میشه را 200 سال قبل از به وقوع پیوستنش پیشگویی میکنه. آری، اشعیای نبی پیشگویی میکنه که کوروش کبیر، پادشاه هخامنشی و بنیانگذار ایران، این چنین شخصی رو خداوند برمیگزینه تا قوم را آزاد کنه. در تورات میگه که خدا کوروش را انتخاب میکنه، مسح میکنه، برمیگزیند تا قوم یهود را از اسارت بابلی ها آزاد سازد و این پیشگویی 200 سال قبل از اینکه حتی کوروش به دنیا بیاید میشه، در تورات مقدس هم به ثبت رسیده است. بر اثر عنایت پروردگار کوروش پادشاه ایران میشه و همانطور که واقف هستید با کمک خداوند موفق میشه که از عظیم‌ترین قدرت دنیای آن زمان یعنی بابل و بخت‌النصر را شکست داده و با دادن تلفات بسیار ناچیزی حکومت هخامنشی را به قوی‌ترین قدرت آن زمان و امپراتوری بزرگ دنیا مبدل کند. وقتی کوروش کبیر بابل را تسخیر میکند، 70 سال از اسارت یهودیا در بابل میگذشت. کوروش مطابق فرمان خدا، همانطور که اشعیای نبی 200 سال قبل از تولدش پیشگویی کرده بود، منشور آزادی را میدهد. فرمان آزادی یهودیان را عطا میکند و امر میکند که یهودیان آزاد هستند و بنده هیچ کس جز خدا نیستند و میتوانند به اورشلیم رفته و در سرزمین وعده زندگی خودشون رو از نو آغاز کنند. و حتی امر کرد که از خزانه هخامنشی جهت تأسیس تنها عبادتگاه خدا یکتا در اورشلیم و در جهان آن زمان بپردازند و آن را از نو بنا کنند. اما همه یهودی ها حاضر به بازگشت به سرزمین خود نمی شوند. خیلی ها فکر زندگی دنیوی بودند و می گفتند که اسرائیل و اورشلیم خراب شده است، هیچ چیزی در آنجا نیست، چرا برگردیم؟ همینجا در شهر بابل و شهرهای دیگر پارس می مانیم و زندگی را می چرخانیم. آنان به لطف خدا پشت پا می زنند و از 2 میلیون اسیر یهودی فقط حدود 70,000 نفر به همراهی عزرا و نهیمیا به اورشلیم برمی گردند و بقیه در سرتاسر امپراتوری هخامنشی که در آن زمان از هند تا ایتالیا و از دریای آمون تا آفریقا تشکیل شده بود پراکنده می شود. کتاب عزرا و نهیمیا و اوبیدیا شرح حال آن 70,000 نفر یهودی است که به اورشلیم برمیگردند و کتاب دانیال نبی و استر قسمتی از شرح حال یهودیانی است که از فرمان خدا سرباز زده و به سرزمین موعود برنمیگردند و در سرزمین پارس و ماد ساکن میشوند. باز در کتاب تثنیه خدا به یهودیان اینطور فرموده بود که اگر از فرامین و کلام تورات روی برگردانید، من هم روی خود را از شما خواهم پوشانید. اگر شما از کلام تورات روی خود را برگردانید، من هم روی خود را از شما خواهم برگردانید. این آیه را براتون میخونم تا بدونید که سبب نوشتن کتاب استر چه میباشه. کتاب تثنیه فصل 31 آیه 18 میگوید: و به سبب تمامی بدی که کرده اند که به سوی خدایان غیر برگشته اند، من در آن روز البته روی خود را پنهان خواهم کرد. و دوستان، در کتاب استر متوجه می شویم که گفتار خدا عملا به تحقق می پیوندد. قوم از خدا روی برمی گردانند و خدا هم روی خود را از آنها برمی گرداند. اما از آنجا که رحمت خدا بی نهایت عظیم است، می توان گفت که خدا از دور از بندگان خاطی و یاغیش توجه کرده و آنها را زیر نظر دارد. رحمت پروردگار دوباره بر آنها نازل میشه و در حقیقت خدا را از دید و نگاه تازه میبینیم که اگرچه آن مردم در اراده خدا نیستند، ولی خدا باز آنها را یاری و هدایت میکنه، ولی نه به خاطر اینکه لیاقت آن را داشتند، بلکه فقط و فقط به خاطر قدرت و کرم پروردگار که فریاد رس مظلومان و مستضعفان حقیقی میباشد. آری دوستان عزیز، در این کتاب شرحال قوم یهود است، قومی که در سرزمین غربت زندگی می کنند، قومی که بدور از خواست و اراده خدا بودند، قومی که توجه و ایمانشون به خود و قدرت خودشون بود، به حکمت خودشون بود و نه خدا، قومی که در واقع خدا را به فراموشی می سپارند، قومی که از خداوند تمنای کمک نمی کردند، آن هم در زمانی که در بدبختی بودند. وقتی در بابل اسیر بودند، به خدا فریاد برآوردند. وقتی که در بابل بودند، همیشه برای بازگشت به اورشلیم گریه می‌کردند، روز شماری می‌کردند. حتی مردم می‌آمدند آنها را تشویق می‌کردند، کاهنان می‌آمدند آنها را تشویق می‌کردند که شاد باشید، این روزها را با شادی و اطمینان بگذرانید، چون که غم آن روزهای گذشته رو نمیاره براتون. ولی قوم می‌گفتند نه، ما چگونه شاد باشیم وقتی اورشلیم خراب است؟ دلشون در اورشلیم بود. در زبور 137 آیه 6 آمده است که قوم وقتی در بابل بودن میگویند چگونه سرود ستایش را برای خداوند بسراییم، چگونه شاد باشیم وقتی اورشلیم خراب گردیده. آنان شادی خود را به خاطر اورشلیم از دست داده بودند. برای آنها اورشلیم همه چیز بود، سمبول و نمونه قدرت خدا در زندگیشان بود. حالا خداوند به لطف خودش کوروش کبیر را میفرسته تا آنها را آزاد کنه و به سوی اورشلیم برگردن. اما وقتی آزاد میشن، متوجه میشن خیلی ها نمیخواهن به اورشلیم برگردن، پس دوباره آواره میشون و حالا زندگی را بدون خدا دارن به سر میآورن که دچار بلای بسیار بزرگی میشن. ولی باز رحمت خدا آشکار میشه. خداوند به سه طریق به آنان خیشتن را آشکار کرده و امروز نیز به ما میکند: اول به وسیله خلقت او، دوم به وسیله مکاشفه خود، و سوم به وسیله رحمت و قدرتش. و باید گفت که کتاب استر درباره آشکار شدن خدا در قدرت و رحمت و عنایت پروردگار به این افراد می باشد. خداوند در تورات هم توسط خلقتش، هم به وسیله مکاشفش و هم به وسیله رحمتش خیشتن را آشکار کرده و می کند. و باید بگیم که در کتاب استر ما قدرت و رحمت پروردگار را می بینیم که در رحمتش آشکار میشه. خدا رحمت خیش را به این افراد نشون میده، با آنها ترحم میکنه، آنها را محبت میکنه، آنها را از خطر حفظ میکنه و در حقیقت آنها را در پناه خود حفظ میکنه، بدون اینکه از اسم خودش استفاده کند. چرا؟ چون خدا به وسیله رحمت و قدرتش خیشتن را به طور مخفیانه آشکار میکند. کتاب استر بیش از هر چیزی اثبات کننده گفتار خدا به قوم یهود و در نتیجه به همه مردم عالم می باشه. زیرا همانطور که خداوند در کتاب تثنیه فصل 31 آیه 18 فرموده بود که به سبب تمامی بدی که کرده اند و به سوی خدایان غیر برگشتند، من در آن روز البته روی خود را پنهان خواهم کرد، متوجه می شویم که پیشگویی خدا عیناً به تحقق می پیوندد. آری دوست من، کتاب استر اگرچه حتی اسم خدا را در خودش به کار نبرده، ولی در هر ورق و صفحه دست خدا را می توان در آن مشاهده کرد و می توان به رحمت و کرم و لطف جاودانه خدا پی ببریم. و اگرچه در ظاهر قضایا درباره خدا صحبت نمی کنی، اما قدرت خدا، حضور خدا در پشت صفحه آشکاره و میتونیم ببینیم که خداوند داره کار میکند. و اگرچه ما ظاهرا دست خدا را در این وقایع نمیتوانیم ببینیم، ولی وقتی که روی آیات و وقایعی که بیان شده و اتفاقاتی که به وقوع میپیونده لحظه‌ای به تفکر و تعمق بپردازیم، آن وقت است که حضور خدا را، دست خدا را، قدرت و کرم او را مشاهده خواهیم کرد. بنابراین دوستان عزیز، برای اینکه مقصود کتاب را خوب بفهمیم نیازمند تفکر و تعمق هستیم. اول باید کلام را بشنویم و بعد وقایع را در برابر چشمان خودمون مجسم کنیم و بعد روی آن فکر کنیم تا چیزهای عجیبی درباره خدا و قدرت ناپیدای او را ملاحظه کنیم. عرض کنم کتاب استر شامل 10 فصل می باشه که اجازه می خوام عنوان هر فصل رو خدمتتون عرض کنم. کتاب استر شرح حال یک دختر یهودی می باشه که در شهر شوش و همدان یا اکبتان زندگی میکنه و سرانجام در اکبتان نیز میمیره. او پدر مادرش رو از دست داده بود، یعنی یک دختر یتیم و یسیر بود و به وسیله عمویش به نام مردخای بزرگ میشه. او دختر بسیار زیبا و متین بود که دست قضا او را که فقیر کرده بود به قصر هخامنشیان میکشونه و به عنوان همسر اخشورش پادشاه برگزیده میشود و به مقام ملکه ایران میرسه. در این راه اتفاقات جالبی میفتد، اما باعث بیم که خداوند در این اتفاقات دست داشته. خدا او را، یعنی استر، برای مقصود خاصی از مقام یتیمی به مقام ملکه ایران میرسونه و اون اینه که تا جان یهودیانی که به خاطر غرور و حق بازی نخست وزیر وقت، یعنی هامان، به وجود آمده بود برهاند. فصل اول سخن از جشن بزرگ داریوش و یا اخشورش پادشاه است. برای همه فرمانداران و برای همه حاکمان امپراتوری خود دعوت میکنه که در این جشن بزرگ شرکت کنند. در این جشن پادشاه امر میکنه که همسرش در این جشن بیاد و خودشو به امرا و بزرگان نشون بده، ولی همسرش به حرف پادشاه عمل نمیکنه. در نتیجه شاه بسیار خشمگین میشه و پادشاه او رو طلاق میده. فصل دوم درباره برگزینش همسر جدید برای اخشورش پادشاه صحبت میکنه که چگونه از همه استانهای ایران دختران زیبا رو در یک مسابقه انتخاب همسر برای پادشاه شرکت میدن و دختر مورد علاقه پادشاه را پیدا میکنن. فصل سوم درباره نخست وزیر پادشاه به نام هامان و ضدیت او با یهودیان، مخصوصا با عموی استر به نام مردخای صحبت میکنه و علت اون رو نیز البته نشون میده. فصل چهارم درباره برگزینش و به مقام رسیدن استر، این دختر فقیر و یتیم، به عنوان ملکه هخامنشی، ملکه بزرگترین امپراتوری آن زمان صحبت میکنه و اینکه چگونه مردخای او را آماده میکنه و از او میخواهد که همیشه جان خود را به خاطر رهایی و نجات قوم یهود که در خطر مرگ بودن به خطر بیندازه. و استر نیز باید تصمیم بسیار سختی را بگیره، زیرا او با کارش ممکن بود نه فقط مقام ملکه بودن خود را از دست بده، بلکه جانش را نیز در این راه فدا کند. فصلی است که جانبازی و فداکاری استر برای من آشکار میشه. در فصل پنجم محبت و روحیه فداکاری و گذشت استر ملکه را میبینیم که خود را آماده میکنه تا به هر قیمتی که شده قومش را نجات بده و از خطر مرگ حتمی برهاند. او در حقیقت خود را آماده پذیرفتن مرگ میکنه. فصل ششم صحبت از واقعی میکنه که بدون شک اگر روی آن به تفکر و تعمق بپردازیم قدرت خدا را به نوع بسیار خاصی ملاحظه خواهیم کرد. درست در وقتی که خدا میخواهد، پادشاه نمیتواند بخوابد. پس امر میکند که تاریخ وقایع پارس و ماد را مطالعه کرده برایش بخونند تا شاید به خواب برود. ولی همین امر سبب میشه که عموی استر، یعنی مردخای، دوباره عزت یافته و پادشاه او را احترام عزت خاصی ببخشد. فصل هفتم درباره مردی که برای شام دعوت شده بود اما گردنش روی چوبه دار میرود صحبت میکنه، یعنی درباره هامان نخست وزیر، هامان مقرور. سرانجام به خاطر فطر ناپسند و عمل شریر خودش، به خاطر غروری که داشت، اعدام میشه و زندگیش رو از دست میدهد. فصل هشتم نتیجه کار و فداکاری استر ملکه رو میبینیم که موفق میشه قوم خود را از خطر مرگ برهانه و مژده و پیام امید از طرف دربار شاهنشاهی ایران به سرتاسر امپراتوری هخامنشی صادر بشه تا هیچ کس به یهودی‌ها آزاری نرسانند. و سرانجام فصل نهم و دهم درباره جشن و شادی که نتیجه فداکاری استر بود. که حاضر شد جانش رو با خطر مرگ روبرو کند به این امید که دیگران را نجات بدهد سخن میگوید. هم جشن در دربار پادشاه هخامنشی و هم جشن در قلب‌های هزاران هزار نفر یهودی که در سرزمین ماد و پارس زندگی می‌کردند. خاطر نشان می‌سازم دوستان عزیز که این واقعه پس از چندین سال، یعنی پس از چند سال از مرگ دانیال پیامبر که در شهر شوش دانیال بود به وقوع می‌پیونده و اینکه دانیال نبی نیز یکی از آن یهودیانی بود که کوروش کبیر او را به شهر شوش آورد و سرانجام به مقام نخست وزیر ایران رساند که امروز نیز مقبره‌اش زیارتگاه عاشقان حق است. آری، یهودیانی که از بابل آمدند نه فقط به مقام نخست وزیر مثل دانیال نبی رسیدند، بلکه در اینجا می‌بینیم که استر نیز به مقام ملکه‌ای در دوره هخامنشی می‌رسد. استر سرانجام در شهر اکبتان یا همدان می‌میرد و امروز نیز مقبرش در همدان هست. دوستان عزیز، با کمک خدا از برنامه آینده آیات این داستان پرهیجان و حقیقی رو که در لابلای آن دست خدا و قدرت او بر ما آشکار میشه و حقایق تاریخی در مورد نیاکان ما نیز آشکار میکند رو براتون میخونم. به این امید که شما نیز بتوانید قدرت خدا را در زندگیتون آشکارا ببینید و یا در نهان متوجه دست خدا در زندگیتون باشید و بدانید ای عزیزان که هیچ عملی، هیچ حرکتی، هیچ واقعی در زندگیتون بدون خواست خدا به وقوع نخواهد پیوست. البته اگر زندگیتون رو به دست خدا سپرده باشید و هر واقعی که در زندگیتون به وقوع بپیونده، دوستان عزیز، اگر با خداوند باشید، خداوند آن را برای خوبی و نیکویی شما به کار خواهد می‌برد. زیرا می‌گوید همه چیز برای آنان که خدا را دوست می‌دارند و از او اطاعت می‌کنند با هم برای خیریت ایشان در کار می‌باشند. آری، این وعده خداست که به جهت آنان که خدا را دوست می‌دارند همه چیز برای خیریت ایشان با هم در کار می‌باشند. خدا کند که اینطور نیز برای شما باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا می‌سپارم و امیدوارم که در پرتو نور مسیح زنده روزهای خود را به سر بیاورید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.